بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد معرفی، جلسه 222، مورخ 12/2/91.
بررسی روایات متعارض باید اشاره بشود این است که در خصوص مسئله حج که آیا پدر می تواند از مال فرزند برداره و به حج برود، فتوای بالخصوص در کلمات اهل سنت تا آنجا که مراجعه شده وجود نداره، لذا مسئله باید طبق قواعد و مطلبی که در مقدمه اول گفته شد از نگاه اهل سنت تخریج بشه. به عبارت اخرى، لا محال در این مسئله علمای اهل سنت دو تا نظر باید داشته باشن. کسانی که میگوین اخذ مال ولد مطلقا بر والد درست است، چه نیاز داشته باشه چه نداشته باشه، چه پسر عالم باشه چه جاهل باشه، چه راضی باشه چه نباشه، بلا شبه نسبت به مصداق اخذ اینا تفصیل ندادن، لذا میتوان گفت این مجموعه از علمای اهل سنت میگن پدر میتونه این مال رو اخذ کنه و با این مال به مکه بره، و آنانی که میگویند فقط برای نیاز خودش میتونه از مال فرزند اخذ کنه، در بحث قوت تصریح میشه نیاز یعنی چه، حج جزء نیازهای ضروری انسان حساب نمیشه، لذا باید فتوا بدن نمیتونه برای حج اخذ کنه و به مکه بره. دقت کنید با این توضیح کلام شیخ طوسی رو ما نتونستیم توجیهی براش درست کنیم که ایشون فرموده است و خالف فی ذلک جمیع الفقها، همه فقها اهل سنت با یه حکم مخالفت کردن، یعنی فرمودن پدر نمیتونه از مال فرزند اخذ کنه به مکه بره. سوال اینه کجا همچه نکته‌ای گفتن علمای اهل سنت؟ ما هستیم و کتب مختلفی که در زمان شیخ طوسی، قبل از شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی از کتب اهل سنت در دست است. چون حالا اینجور تزییقی نبوده که اونا مثل ما کتاباشون از بین برود و تقیه باشد و به دست نرسد و این کتابا همه در مرعا و منظر است. به این کتب که مراجعه می شود همان دو قول کلی وجود دارد و در خصوص حجم نکته‌ای نگفتن یا ما پیدا نکردیم. بالاخره نتیجه این که این نکته در کلام شیخ طوسی که سبب شده به تبع ایشون جمع کثیری از فقها لاحق هم بفرماین این حکم جواز رفتن پدر به حج مخالف با اهل سنت است، لذا روایات طرف مقابل تقیهی صادر شده، این قابل پذیرش نیست. بسیار خوب، مگه همه فقه ما حاشیه بر اوناست و حرفهای بروجردی باید فهم بشه؟ موارد انبوهی داریم مثلا متعرضش نشدن در کتابای فقهی ما هست. به عبارت اخرى اگه متعرض این مسئله خاص نشدن به خاطری که مبناشو بیان کردن، مبناشون روشنه. جمعی از علمای اهل سنت مثل حنفیه میگن پدر میتونه اخذ کنه از مال فرزند مطلقا، دیگه جای سوال نداره برن بگن آقا در حج هم میتونه اخذ کنه. خب وقتی میگن میتونه اخذ کنه، لذ ضروره لغیر ضروره، به هر شکلی پسر خبر داشته باشه خبر نداشته باشه، حتی کنیزی رو مباشرت نکرده باشه برای دست روش بذاره بگه این کنیز مال من، ملک او میشود. نقل شیخ طوسی با اون واقعیتی که ما الان میبینیم در تخالف است. کجا یه مورد بیایید فقهای اهل سنت مخالفت با این مسئله کرده باشه، گفته باشن نه. اگرم حتی کسی گفته باشه نه، حتما از اون کسانی است که میگه تصرف پدر در مال فرزند فقط به مقدار نیاز است، لا محاله او باید این حرفو بزنه. حتی کسی پیدا کنید اینجوری، او باید این حرفو بزنه چون مبناش اونه در جای خودش. پس بنابراین اینکه خالف جمیع الفقها و غیر ملاک تقیه بگیری مثل مرحوم آقای حکیم و جمعی از آقایان، کجای واقعیت خارجیش کجا؟ نه معلوم اهل سنت بلا شک. فقط تنها نکته ای که ممکنه اینجا مد نظر باشه به نظر من اینه که این هست گاهی شیخ طوسی کلی رو تطبیق بر جزئیات میده. مرحوم شیخ اگه اون فتوای اغلب اهل سنت رو دیده است که میگن جواز تصرف پدر در مال پسر عند الضروره است، فقط عند الحاجت است، ایشون گفته پس بنابراین حج که جزء حاجت نیست پس حتما میگن چنین. این نهایت احتمالی که داده میشود این نکته است. والا ما هستیم و کتب اینا در دست است، قبل از شیخ طوسی، کتب معاصرین شیخ طوسی، استناداتی که شیخ طوسی به کتب اهل سنت داره، محورهایی که نگاه میکنه به کتابهای اینها، آراء اینها روشنه. ما هستیم و همین کتابا هرچی نگاه کردیم خالف جمیع الفقها به دست نمیاد. دقت کنید با توجه به این دو نکته، نظریه‌ای که نسبت به این دو طایفه از روایات داریم این است که یک طائفه مفادش این بود تصرف پدر مطلقا در اموال فرزند جایز است. یک طائفه می گفت فقط عند الضروره و عند الحاجه جایز است، فتاوای علمای اهل سنت هم من السابق من زمن الصحابه الى الان مختلف است. لذا هر طائفه از این روایات هم در بین اهل سنت موافق داره هم مخالف داره، حمل بر تقیه یکی از دو طائفه از روایات قابل اثبات نیست. نمیتونیم اثبات کنیم که این طائفه مطابق با رأی شایع بوده است مثلا در زمان اهل بیت، لذا اهل بیت تقیتاً اینو گفتن، ولو به ذهن این میاد. اینو دقت بکنید، دیروزم در مقدمه اول نکته داشتیم، شما روایاتی که میگه پدر میتونه در اموال پسر تصرف کنه، اگه این روایات رو ببینید، تعلیل این روایات رو ببینید، عین این تعلیل در کتب اهل سنت هم آمده است. نمیدونم فرزند هبت الله هست، نمیدونم از این گونه استدلالاتی که در روایت محمد ابن سنان آمده بود، در بعضی از در روایت علل الشرایع آمده بود، این گونه استدلالات در روایات اهل سنت هم آمده است، ولی جالب اینه که طرف مقابلش هم باز قائل داره. این احتمال هست که این روایات مطابق با تقیه باشه، ولی احرازش روشن نیست. نتیجه این که از این مرجح در این مبحث تعارض دست ما کوتاه هست، بنابراین این دو روایات متعارض که جمع عرفی هم براشون متصور نیست، باید دنبال مرجح دیگری بگردی. به نظر ما چنانچه برخی از محققین هم اینو در لابلای کلماتشون اشاره دارن، مفاد یک طائفه از این روایات موافق با کتاب و سنت قطعیه است. آیه قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. مفاد آیه، اطلاق آیه این است که بدون اذن و رضایت تصرف در مال دیگری صحیح نیست. سنت قطعیه داریم که تصرف در مال دیگری بدون اذن او لا یحل است. طائفه ای که میگوید پدر مجاز نیست در اموال فرزند تصرف کند بدون رضایت او، مطابق است با عموم قرآن و اطلاق سنت قطعیه. خدا خیرتون بده. بسیار خوب، تمسک به عام نیست در شبهه مصداقیه، اون علل اطلاق است، این مخصص منفصل است. افرز که مخصص باشه، آنجا که مخصص منفصل است در مخصص اجمال است، تمسک به عام شاید، نهی که نشاید. بله بله، لا يحل مال امرؤ مسلم الا بطيب نفسه، شیعه و سنتا ایرا قبول دارن. با کدوم روایات؟ چی باعث اجمال چی میشه؟ خدا خیرتون بده. در باب تعارض وقتی میخوانیم اگر دو خبر متعارض باشن، اگر احدهما با اطلاق یا عموم آیه موافق باشه، این مرجح میشود. متعارض این حجت نیست که سبب اجمال او بشود. همه کلام این متعارضین به خاطر تعارض قابل احتجاج نیستن. اون مرجح باعث حجیت میشه بعد از تعارض. باب تعارض برای چی یک سال داره میخونیم شیخنا؟ اون مرجح باعث میشود که بعد از تعارض این روایت حجت میشه و یکی از حجیت ساقط میشه. همه جا موافقت با قرآن اینه، همه جا موافقت با سنت اینه، مگر یه مبنایی داره. مدرسه نجف قبول کنیم که اطلاق یا عموم، حالا اطلاق بیشتر استفادهش در آیات قرآن به حکم عقل است، نه به دلالت لفظیه. وقتی هیچ جا اطلاق آیه نمیتونه مرجح باشه، چون اطلاق آیه کتاب نیست، حکم العقل است که یک اشاره ایم تو بحث تعارض کردیم. اون مبنام که مورد قبول نیست بالاخره. آیه شرطی
نیست، آیه
عقل. بله، چی میگه؟ از خونه های کیا بخورید؟ از خانه های اونا بخورید. روایات مفسرش اونجا ببینید یعنی چه. معناش جواز اکل مطلقا، معناش اباحه تصرف در مال رفیق مطلقا. اگه او باشه بله، ولی قطعا نیست. نتیجه این که به نظر ما روایات مجوزهی که تصرف پدر رو مطلقا در اموال فرزند مجاز می داند، به خاطر مخالفت با عموم کتاب و اطلاق سنت مرجوح است و قابل تمسک نمی باشد. لذا در این مسئله با اون چه که حضرت امام در تحریر الوسیله مسئله چهلوم بیان فرمودن موافقیم که لا یجوزو لکل من الولد والوالد ان یأخذ من مال الآخر و یحج به. این نظریه مطابق با برهان و استدلال می باشد. البته حالا حضرت امام رو چه مبنای گفتن، حمله بر تقیه کردن یا به شکل دیگری بیان کردن، اون رو نمی دونیم. ولی به نظر ما بالاخره مطلب همین است که ایشون فرمودند و جمع کثیری از متأخرین که شاید مخالف هم نداره، ولی با این روش و دلیلی که ما عرض کردیم. بله بله،
چون که نزدیک به اصطلاح حکومت و بحثی
حرف درستیه، یه حرف درستیه، در جای خودش ما این قبول داریم، اما این باید قابل اثبات باشه، این رو باید اثبات بکنیم. یعنی ببینید تو دیگه ما بررسی کردیم دیگه، اینجا فراوان بررسی کردیم، از نگاه های مختلف به قضیه نگاه کردیم، تقریبا این نکات این که به ذهن دوستان هست در ذهن من بوده است، از جمله همین نکته قبلا هم یه وقتایی هم در فقه هم در اصول بیان کردیم که در بحث خمس یادم موردی رو روایت رو حمل بر تقیه کرده بودن، گفتیم نه روایت مخالفش حمل بر تقیه میشه، چون در بحث خمس زمان امام باقر حکومت طبق نظریه ابو حنیفه رفتار میکرده است مثلا، و بعد اینجور اینا را توجه دارم بهش، با همین نگاه ها به روایات مراجعه شده، اقوال اهل سنت مراجعه شده، استقصا شده است، مثلا محلای ابن حزم که آمده روایات انظار مختلف صحابه رو بیان کرده، بررسی شده، جای دیگه بررسی شده، بالاخره نتونستیم به نتیجه برسیم که احد و طائفتین رو میتوانیم به یکی از این نکاتی که مورد نظر هست ما مطابق با تقیه قرار بدیم. نه همچی چیزی احراز نشده. خب نه، ممکنم اجتهاد باشه الان، لذا عملا با اون که الان وجدان خارجیست موافقت نداره. ببینید در بحث رجوع به کفایت هم که بحث گذشته ما بود ما بررسی نکردیم، باز شیخ طوسی هم که نکته ای دارن که و خالف جمیع الفقها فی ذلک الا ابن سریج، با حالی که اصلا چنین نیست، اونجا نیازی به حرفا نبود دیگه که ما بررسی کنیم. در اون بحث هم اگه محققی تحقیق بکنه کاملا ما مراجعه کردیم، شاید 10-15 نفر مقدم بر ابن سریج و قبل از او گفتن رجوع به کفایت شرط است در بین اهل سنت. یعنی میخوام بگم بالاخره العصمت لاهلها، ممکنه یک جا انسان اشتباهی بکنه، حالا رو چه جهت، یا حتی این استحسان و اینجور استنباط بکنه که در خلاف مخصوصا این هست گاهی، علیه اجماع و علماء اینا که میگن یه روایت رو نقل میکنن میگن اجماع داریم، بعد وقتی بررسی میکنیم میبینیم فقط 3 نفر موافق با این روایت هست. خب توجیهش اینه که ایشون میگه این روایت معتبره، پس همه قبول دارن. مثلا این نکات هست که گاهی مشکل پیش میاد. خب مسئله 28 از مسائل استطاعت تمام شد، مسئله 29 عبارت حضرت امام و در تحریر الوسیله مسئله 41 مراجعه کنید، انشاءالله عمر و حیات و توفیقی باشه شنبه وارد بشیم. عرض کنم که این فرصت یک ربعی که حالا فرصت اندکی که هست، من یک نکته ای رو میخواستم، یه مباحثی رو نسبت به مرحوم شهید مطهری که حالا هم طولانیست اون مباحث، باز لعل الله و یحدث و بعد ذلک امرا، یک نکته ای رو که در این مقطع میخوام اشاره بکنم، مسئله ایست که امروز بالاخره خیلی در جوانب مختلف حاشیه پیدا کرده، یه بحث اقتصادی است که آقایون مراجع و بزرگان و غیره به دولت هم نکاتی تذکراتی خیلی فراوان گفته شده. من نسبت به این مسئله یک نکته رو میخوام عرض کنم، اگر انشالله این فرصت اندک به من اجازه بده، و یک نظری که دارم اینجا اشاره بکنم که حالا شاید بالاخره از جهتی برای خودمون علمن و نظرن مفید باشه، ولو دیگه احتمال تأثیری این حرفا که حالا بزرگان فرمودند و انشالله مؤثر خواهد بود. یک نگاهی که نسبت به کار بزرگی که دولت شروع کرد و بسیارم امیدوار کننده بود و واقعا با یک همت بزرگی هم شروع کردن، قانون هدفمندی یارانه ها بود که گام واقعا بزرگی با آثار و منافع بسیار مهمی برای کشور، که مرتب هم اگه در زمینه‌های دیگه فرهنگی غیره به دولت ما انتقادهای جدی داشتیم، در این زمینه مرتب دعا میکردیم، دعا هم میکنیم که انشالله در این زمینه توفیق داشته باشن که گام بسیار بزرگی برای اقتصاد کشور و ملت و مردم ما و تقویتی برای نظام خواهد بود. با توجه به حساسیتی که خود من حالا دستی هم از دور براتش دارم، اقتصاددان نیستم ولی اقتصاد فهم هستم، حداقل میفهمم یک چیزای از اقتصاد و دغدغه‌مون بوده از 20 و چند سال قبل، بالاخره از اقتصادنای شهید صدر و کتابای دیگه و بالاخره حالا یه مطالعات و یه چیزایی در این زمینه بوده است. چون این مسئله بسیار حساس بود، من خودم این انگیزه رو داشتم که از قبل از این که جرقه بخوره این مسئله تعقیب میکردم تئوری‌ها و نظریه‌های مختلفی که در این زمینه بود، لوایحی که پیشنهاد می‌شد، از جمله لایحه‌ای را که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس داد، من اونو به دقت نگاه کردم. دارم الان یک متنی که در حاشیه‌اش یادداشت کردم که وقتی نگاه می‌کردم یک انتقاد جدی کارشناسانه‌ای که به اون لایحه به نظر من وارد بود، یک چالش بزرگی که در بحث هدفمندی یارانه ها هر کشوری بخواد سوبسید ها رو برداره، شیوه برخورد مسئولین اقتصادی اون کشور با تولیده، یعنی تولیدی که در یک کشور با سوبسید داره عرض کنم اداره می شود، وقتی اینا برداشته بشه معضل و چالش مهم در یک نظام اقتصادی بحث تولیده. یه دغدغه برای خودم بود که دولت بعد از هدفمندی یارانه ها با بحث تولید و عرض کنم بحث صنعت کشاورزی تولید میخواد چه کار بکنه. در اون لایحه پیشنهادی دولت وقتی پیشنهاد کرده بودن که حامل های انرژی که گرون میشود اینقدر درآمد به دست دولت میاد، آمده بودن کارشناسان اقتصادی دولت پیشنهاد کرده بودن در لایحه این عرض کنم که حسب هدفمندی یارانه ها پیشنهاد کرده بودن 15% از اون که از گران شدن حامله های انرژی در جیب دولت قرار میگیره به بخش تولید اختصاص پیدا کنه. من وقتی این لایحه رو دیدم برای خودم بسیار علامت خطر بود، میگفتم ظاهرا یک نگاه غیر کارشناسانه است، یعنی دولت افکار عمومی رو خوب دیده که سامان بده افکار عمومی رو، اما آنجا که بزنگاه مسئله است که بخش تولید است، کارشناسان دولت توجه نداشتن که این 15% اختصاص دادن به بخش تولید برای سر و سامان دادن بخش تولید و زنده نگه داشتن و رو پا نگه داشتنش، این رقم بسیار اندکی است. این لایه مجلس رفت و برگشتایی که در مجلس بود، مجلس کارشناسی فی‌الجمله خوبی که کرد، آمد این 15% رو به 30% افزایش داد. خوب دقت کنید، یعنی آمد گفت حامل های انرژی گرون میشه، دولت اینقدر پول گیرش میاد، آمد به 3 بخش تقسیم کرد، گفت 1 بخش 30% مال خانوارها، 15% تولید دولت رو مجلس کرد 30%، گفت 30% مال بخش تولید، حدود 40% هم دست دولت بمانه برای نمیدونم حمل و نقل عمومی و غیره و غیره و غیره. این امید بود که اگر این عرض کنم که لایحه به همین شکل اجرا بشود، بخش تولید بتونه خودش سرپا نگه داره و عملا خیلی مردم دچار مشکل نشون. اما متاسفانه یک نگاهی که هست که خب این نگاه خطرناکه واقعا، این که فقط اون چه من میفهمم، فقط اون چه تیم ما میفهمم، این نگاه باعث شد که عملا در مقابل این قانون تمکین نشود. یعنی اون 30% که دولت میخواست به بخش صنعت کشاورزی تولید در این مدت 1 سال و اندی بدهد اختصاص پیدا نکرد. این دیگه هر کسی نگاه کنه به حرفایی که وزرای دولت میزنند و صحبتایی که میشود و ارائه گزارشی که میشود کاملا این رو انسان میبینه. در مقابل برای که افکار عمومی رو سامان بدن آمدن بیش از حد به مسئله توجه کردن. یعنی شما الان بالفعل میبینید تا الان حدود 29 هزار میلیارد تومان دولت از حامل‌های انرژی پول گرفته، آمده نزدیک 21 هزار میلیارد تومان هم از بخش نفت و از پول ارز و استقراض بانک مرکزی گرفته، همه رو تزریق کرده برای مردم. 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی دست مردم افتاده. آن وقت ما فکر میکنیم اگه با یه موعظه یک ربعه تو تلویزیون اقتصاد میتونیم سامان بدیم. همین که آمدن گفتیم آقا یا مردم خواهش میکنیم دست به پولایی که بهتون میدن نزنید، پولا بمانه، دو سال بمانه دستتون، اینا بعدن اینجور بشه بعدن اینجور بشه، مردم هم قبول میکنن، آرام میشیم دیگه، مسئله تمام شده. 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی رو بدیم دست مردم و بعد به بخش تولید هم توجه حساب شده نکنیم، حامل‌های انرژی گرون شده، بحث ارز هم در این یکی دو ماه اخیر به این وضعیت افتاده است، بخش تولید هم بهش درست توجه نشده است، هیمه و هیزم آماده برای تورم و گرانی افسار گسیختر خودمون به وجود آوردیم، فقط یه آتش زنه میخواست. یعنی اگه الان بعضی تحلیل میکنن آقا تحریم ها و تهدید ها باعث این مسئله شد، به نظر من چشماشونو میبندن. تحریم ها و تهدید ها یه نکته به وجود آورد، آتش زنه این هیزم آماده رو فراهم کرد، یه جرقه خورد، یه وضع گرانی و تورم اینا به وجود آمد. تازه بنده براتون عرض بکنم، وقتی میبینم بزرگان ما، یه نهاد حوزوی جدیدن دیدم که نامه به رئیس جمهور نوشته آقا گرانی چنینه چنانه، بنده به شما عرض بکنم این لایه رویین مشکل است، لایه زیرین مشکله که توجه نمیشود به او و تذکر داده نمیشود فراوان، رکود عجیبیست که حاکم شده. من در یک کلمه عرض کنم برای شما، اگر تورم و گرانی برای اقتصاد یک کشور مثل سردرد میمونه برای بیمار، رکود اقتصادی مثل سرطان میمونه برای یک بیمار. که اگر رکود اقتصادی درست عرض کنم که جبران نشود، به فکرش نیفتن، برنامه ریزی براش نداشته باشن، رکود مثل سرطان میمونه. تنها بس تورم نیست، اگه تورم میبود رکود نبود ما خیلی مشکل نداشتیم. مشکل این است که تورم اضافه شده با رکود عجیبی که حاکمه. و جالب اینه که من گزارشاتی رو که متخصصین اقتصادی مجری و دولت میدن میبینم، میبینم چشمشون بستن به این رکود توجه ندارن. به یکی از شخصیت‌های مؤثر من پریشب زنگ زدم، به مناسبتی تهران صحبت می‌کردم. بنده هفته گذشته رفتم یه شهرستانی، یه شهرستان کوچک. یه دوستی داریم در آلمان، از آلمان بعضی از دوستان ما می‌شناسن. 30 سال خودش ایرانیه، خانمش آلمانیه، متدین، معتقد، با این دولت هم خیلی هماهنگ. خیلی خیلی مدافع این دولت، آره نظام که چطور مدافع دولت. خیلی آدم متدینی است. یه کار کشاورزی عظیمی رو شروع کرده، کشاورزی و دامداری. به جهتی بعضی از بستگانش مسلمان شدن، مسیحی بودن، شیعه شدن، در سفری که ما در اونجا بودیم بعد این آثار بود و گفتن مریض هم نفرستیم خبر بگیریم. رفتم دیدم تمام این دامداریش تعطیل، سالن‌های مختلف همه تعطیل. گفتم چه خبره؟ گفت صرف نمی، همه کارگرا رو مرخص کردیم، دامداری هم کلن تعطیل. چند نفر جمع کرد و بچه های متدین نظیر خودش که بازم از دولت و نظام و حسابی دفاع میکنند و حسابی متدینند. یکیشون گفت من قبلا رئیس اداره کشاورزی استان بودم، بازنشسته شدم، الانم توی شهرستان یه مرکزی برای سم و مشاوره برای کشاورزی، و دیدم خب یه آدمیست که خوب کارشناسه تو محیطه. شروع کردم سوالاتی ازش کردن، در 3-4 تا سوال ازش کردم، جوابایی که داد در مجموع خلاصه حرفشی بود، گفت آجا من الان میتونم به شما گزارش بدم بیش از 100 تا دامداری در این شهرستان تعطیل شده است. با اینکه گوش چقدر گرونه، ممکنه مردم بگن آقا خیلی صرف میکنه، اما حامله های انرژی، بحث گرانی و علوفه غیره، اینا باعث شده با همین گرانی عجیب گوشت برای دامدار صرف نکنه که بیاد دام بریزه استفاده کنه. این رکودیست که خطرناکه. این رکود وقتی به تورم اضافه میشه، بعد یه فاجعه بزرگ برای اقتصاد کشور درست میکنه. و حالا بعد باعث میشه که اونایی که دامداری میکنن شکار کنن، یه توضیحات و حرفای چجوری دام رو به گوش برسونن، به مردم برسونن، که وقتی توضیح میداد دیگه میگفتن خب خوبه این حرفا رو اگه بره ما بزنی، بالاخره جیوا که خالی است، عملا آدم وقتی به گوش نگاه میکنه حالش به هم میخوره که چجوری این گوشت رو به بازار میرسونن. بعد اونایی که میرسونن گفتن خب جالبه، خوبه، حداقل این حرفا رو بزن باعث بشه ما به گوش نگاه نکنیم دیگه. در اونها رو من نمیگم که به چه جور، میگو کنه که دیگه بلکه گوشت رو میرسونن، بعد چه جور میرسونن، و همسر بهداشت روان مردم، مشکلات جسمی غیره که برای مردم درست میشه. این تورم و رکود بسیار خطرناکه. آن وقت من فقط دو نکته کوتاه اینجا اشاره بکنم. تعجبه که در همین موقعیت دستگاه اجرا در کشور مصر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها رو چه؟ جرقه بزنه. به شدت مصرم که هیچ مشکلی درست نمیشه، این باید انجام بشه. یعنی واقعیت اقتصادی رو اگر انسان ببینه، عملا مثل مربع آب بشه 350 تومن، برق 45 تومنی بشه 142 تومن، طبق اون که خود دولت دیده است، گاز 70 تومنی بشه 355 تومن، بنزین بشه حدود 1000 تومن، بعد به سر مردم و تولید چه خواهد آمد؟ لذا بسیار تدبیر درست دیره، بالاخره با پادرمیانی های مقام رهبری که من خبر دارم انجام شد، که بالاخره فعلا این مرحله دوم مقدار به تأخیر افتاد که یک کارشناسی بیشتر و بهتری انجام بشه. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، باز نگرانی که خودم دارم اینه، بعد از همه این صحبت‌ها، بحث‌ها، حرف‌ها، گفتگوها، آمدن یه مرتبه اعلام کردن که آقا ما یک نسخه پیچیدیم که تمام مشکلات کشور به زودی مرتفع میشه، مردم آرام میشن، مشکلات برداشته میشه، همه چی. نفر دوم اجرای کشور شخصا آمد وعده داد که اینجوری میشه. من خیلی آماده شدم، گفتم این مصاحبه بنده خدا را تو اتاق مطالعه میکنم، هر وقت اومد منو صدا بزنید بیام گوش کنم. وقت نسخه چیه؟ چیزی که باز انسان خطر میبینه درش و چاره‌ای نداریم، باید اعلام خطر بکنیم. نسخه دولت اینه، ما برای مشکلات پیش آمده برای کشور نسخه پیچیده ایم، 24 میلیارد دلار واردات، 24 میلیارد دلار واردات. این میدونید معناش چیه؟ خلاصه کلام بهتون بگم، یه بیمار سرطانی رو با مسکن رو پا نگهشتن، مورفین تزریق کنن به یه بیمار سرطانی، بگن تو خوب میشی. این معناش اینه. این تحول بزرگ در بازار ایران پیش میاد، آسایش پیدا میکنن، راحتی مردم و خانوارها این تعبیراتشونه. با چی؟ با 24 میلیارد، 24 میلیارد دلار واردات. بزرگان عزیزه، یک مسکنه برای مقابله با گرانی. میتونید واردات بعد بر سر تولید کشور چی میاره؟ هیچ چاره نیست در یک کلمه. این کلیش ریزکاری داره. برگردید به اون که مقام معظم رهبری گفتن اول امسال، برگردید به این که سامان بدید تولید ملی. البته راه داره، این باید با یک راهی درستی و واقعا برنامه ریزی هم داره. اگر به این نکته بر نگردیم، سرمون زیر برف کنیم، این قانون بسیار مفید برای اقتصاد کشور، ممکنه خدایی نکرده نتایجی از دلش در بیاد که بالاخره بدتر و خشک با هم بسوزن و دیگه نمیدونم چی بگم که مشکلی پیش بیاد. حالا امیدواریم انشالله که ما همیاری همفکری با یک دیگر، کشور احتیاج به همفکری داره، و اگه هممون برگردیم به یک نکته آسیب شناسی، لکل شیء آفت، روایت داریم هر چیزی آسیبی داره، پرکاری، تلاش، زحمت فراوان آسیب داره. آسیبش میدونید چیه؟ لکل شیء آفه. آسیب این مسئله آسیبی است که در روایات گفته میشود ایاک و لجاجه، فان اولها جهل و آخرها ندامه. هر کس، هر فرد، هر کدام، هر نهاد، چه مجلس چه دولت، اگه فقط بیایم رو انظار خودمون پافشاری داشته باشیم، بگیم جز ما هیچ کس خوب نمیفهمه، هیچی نمیفهمد اصلا، من و تیمم فقط میفهمیم، وقع ننهیم به انظار دیگران، لجاجت پیش بیاد به جای تفاهم، تعامل، تعاون، تقابل، تخاصم، تنازع پیش میاد، و اون وقت به اینجا هم میرسیم. اینا وحی است، لیس للجوج تدبیر. خدا نکنه اینجوری بشیم، وقت عملا دیگه، عملا یک کاری رو که کارشناسا میگن یک سال قبل باید این کار انجام بشه، ما پافشاری میکنیم، پافشاری میکنیم، بعدن ذوالجهل یفعل ما ذوالعقل یفعله ولیکن بعد ما افتضح. مشکل اینه. بالاخره انشالله امیدواریم که دولت، مجلس با تعامل با یکدیگر، کارشناسان بنشینه، این کشور بسیار بزرگ امام زمانی، اهل بیتی شیعی، و این نظامی رو که صدها هزار خون برای این نظام ریخته شده است، انشالله با دلسوزی بتوانند به احسن وجه اداره کنن. ما هم که در کنار نشستیم جدا دعا میکنیم که موفق باشن، و اگر بتونن در این زمینه کاری انجام بدن، عرض کنم که ازشون تقدیر میکنیم، تشکر میکنیم و دعا هم میکنیم که انشاءالله بتونن گامهای بلندی رو بردارن. عذرخواهی میکنم از تسطیع، و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
Thank you.